با عرض سلام به شما هموطنان و همزبانان عزیزم، خیلی خوشحالم که در خدمت شما مخاطبین عزیز جلسه دیگه ای رو به اتفاق داریم امروز. امروز 23 آبان ماه 1401 برابر با 14 نوامبر 2022 هستش. امروز دوشنبه است. امروز جلسه 15 هستش که راجع به فراخوان جبهه میخوایم صحبت بکنیم. یک مقدمه ای رو لازمه در این عرضم به خدمت شما. دومین ماه از جنبش خودجوشی که به بعد از شهادت هموطن عزیزمون، دختر وطنمون مهسا امینی اتفاق افتاده و همینجور پرتوان داره جلو میره. این باعث کمال خوشحالی هست که میبینیم که فرزندان این کشور با ابتکار و خوش‌سلیقگی تونستن تمام ترفندهای مخشویی و جنگ روانی این رژیم رو خونسا بکنن و به خوبی از عهدش بر بیان و در خیابان ها اون کسی که حرف آخر رو میزنه جوان ها هستن، دهه 80 ها، دهه 70 ها و خوشبختانه هرچی هم که میگذره به سایر دهه ها و همچنین به ابعاد این جنبش خودجوش، چه به لحاظ کیفی و چه به لحاظ کمی داره اضافه میشه. هسته های مردمی به صورت خودجوش این جنبش رو مدیریت میکنن. در فضای مجازی بسیار از این هسته ها شبکه بندی های اجتماعی رو در اختیار قرار دادن و استفاده میکنن به عنوان جوانان محلات قسمت های مختلف تهران، آمل، تبریز، اهواز و بقیه جاهای دیگه و به این ترتیب تونستن با بقیه هموطنان به اصطلاح افکارشون رو همدیگه بذارن و فراخوان بدن و هم فکری بکنن. امروز همطور که عرض کردم 23 آبان ماه هست در سال 1398. 24 آبان یکی از روزهایی بود که بسیار تلخ و پرخون و جزء به اصطلاح اون جنبش های خودجوشی بود که در عرض این 4 دهه شاهدش بودیم. هرچی که میگذره، مثلا یک جنبش که در سال 1388 دیدیم با توجه به اینه که این ابعاد گسترده و وسیعی داشت، ولی به خاطر اینه که اصلاح طلبان از خط قرمز قانون اساسی نمیخواستن عبور بکنن و گفتن که دوران امام به قول خودشون طلایی بوده، این مطالبه اصلی این جنبش از اینه که حق منکو، حق حاکمیت منکو تبدیل شد به اینکه رأی منکو. در نتیجه این قوای سرکوب تونست با مخشویی، فرمانده هاشون تونستن بدنه قوای سرکوب رو مخشویی بکنن، بفرستن تو خیابونا و بندازن به جون فرزندان میهن ما. چرا؟ به دلیل اینه که اینها اونا این استفاده میکردن در جنگ روانی از این توجیه که اینها نمیخوان که این رژیم بره، نمیخواد که این به اصطلاح دولت سقوط بکنه، بلکه میگن که این که صندوقای رئیس رو آوردیم بیرون و ما نمیخوایم، رأی منکو، نمیگن حق منکو، حق حاکمیت منکو. اینا همه درس بوده. دیدیم که اون موقع تونستن با خشونت سرکوب بکنن، ولی همجور که پیش رفت در سال 96، در سال 98 به خصوص خیلی خوب داشت پیش می رفت تا اینکه متاسفانه اتفاقی که افتاد کووید بود، همگیری دنیاگیری کووید 19 بود که البته روش درست اونی بود که اتفاق افتاد، یعنی فاصله گیری های اجتماعی، قرنطینه ها و متاسفانه یک همزمانی بدی داشت. در اون روند خیلی خوبی که جنبش داشت پیدا میکرد. ولی اون آتش زیر خاکستر سرد که نشد، هیچی تبدیل به آتش فشان زیر خاکستر شد، آنچنان که الان داریم میبینیم. و این دیدن ما یک شور و شعف و خوشحالی به دلهای ما میندازه که اون اشتباهای گذشته رو دیده نمیشه. الان 2 ماه میگذره، این 2 ماهی که گذشته هنوز جنبش خودجوشه، خودانگیخته است، سر نداره که فلان رئیسی از یه جایی بیاد بگه که حالا برید به چپ چپ، اونام بگن چشم، برو به راست راست، اونام بگن چشم. نه، چنین چیزی نیست. حزب خاصی نیست. عرضم به خدمت شما اینی که یک شخص خاصی چون ژن خوبی داره لابد بخواد بیاد یه مرتبه به نام خودش ثبت بکنه این جنبشو، نه، چنین چیزی نشده. در تمام ایران داره پیش میره به خوبی. خیلی خیلی این مهم هست که این جنبش، جنبش حقوقی است، در نتیجه همه مکانی است، همه کسانی است بدون هیچ تبعیضی. همه مکانی است یعنی اینه که اون جدایی طلبا یا تجزیه طلبا رو دروسی میکنن. حالا اون موقع میگفتن تجزیه طلب، حالا میگن ما که تجزیه طلب نیستیم، ما جدایی طلبیم. اونم همچی با خجالت میگن، میگن که ما فدرالیسم میخوایم برای ایران، فدرالیست هستیم. تزویر، دروغ، جنگ روانی. فدرالیسم در جاهایی از دنیا جواب میده، در ایرانی که قدرت‌های داخلی و خارجی به تجزیهش و تک پاره کردنش میاندیشن و از دهه 1980 میلادی سعی دارن که این کارو بکنن، فدرالیسم به غیر از تجزیه طلبی معنی دیگه‌ای نمیتونه داشته باشه در حال حاضر. خب اونا، اون گروه ها، حزبای جدایی طلب، تجزیه طلب، فدرالیست که همه مساوی، همه معناشون، اونا دیگه میبینن که مصادره به مطلوب نمیتونن بکنن، بگن که خلق کرد، حالا اونا خلقم که نمیگن، یه چیزای دیگه میگن، قوم هم که میگن که توهین‌آمیزه، باید بگیم ملت کرد، ملیت کرد. میبینن که نه، خلق به اصطلاح کرد، همونا که خودشون میگن به اصطلاح میگن خلق یا ملت یا ملیت، اونا اصلا ترم به قول معروف خورد نمی کنن واسه این حزبا. و بیشتر از سایر نقاط ایران در داخل کردستان هستش که این احزاب مورد انزوا و مورد تنفر حتی قرار گرفتن. چرا؟ برای اینه که وقتی که توی زاهدان بیشتر کشته میشن، اون میاد میگه از زاهدان تا کردستان جانم فدای ایران، تک پاره نمیخوان بکنن. خب این بسیار شعف انگیز هست که جنگ روانی که مادر همه جنگ هاست، ما هرچه که گذشته، گفتم 88 بود، 96 بود، 98 بود، حالا 1401 هست، ما وسیله دفاع و نحوه دفاع و سازوکارهای دفاع از خودمون رو در این جنگ که مادر همه جنگ هاست رو یافتیم. و هرچه که میگذره اسلحه در دست سرکوبگرها بی اثرتر میشه. اسلحه جنگ روانی و خشونت رو که گفتم، اون افراد و اشخاص جدایی طلب و اون افراد که ژن خوب دارن و رسانه، رانت رسانه بین المللی در اختیارشون هست، اونا موندن که چیکار بکنن، واقعا هول شدن که چطور دارن عقب میفتن. هرچی که میدونن به گرد این جوانای دهه 80 در تمام کشور نمیتونن برسن، منزوی تر شدن از گذشته. از اون ورم اون کسانی که میگفتن قانون اساسی خط قرمز ماست، دوران طلایی امام، اونا هم اگر که بهشون مجال گفتگو بدن شاید نگن دیگه اون حرفا رو. اگر که هنوز در عرشبت که حصر هستن، در زن همینجا علارغم اینی که موافق نیستیم و نبودیم با نظرشون در مورد خط قرمز قانون اساسی و دوران طلایی و این حرفا، ما به تجاوز به حقوق اونها به عنوان یک انسان اعتراض داریم، ولی خب موافق حرفاشون هم نیستیم. ولی چه بسا که حتی اگر که اونها بتونن مجال پیدا بکنن که آزادانه در به اصطلاح خارج از حس حرف بزنن، اونها هم به مواضع خط و ربط استقلال و آزادی پیوسته باشن. چه بسا که الان دیگه واضح و روشن بگن، اون موقع که در حصر بودن علائم و قرائن دال بر این بود، تماس‌هایی هم بوده ظاهرن که چنین تمایلی را نشان می‌دادن، ولی حالا داستان اصلا از الان 60 روزه، 58 9 روز 60 روزه، ولی مثلا از 65 روز پیش اصلا داستان کاملا فرق کرده. اونا به هیچ وجه نمیتونن همون گفتگویی که با مردم داشتن رو بتونن پیش ببرن، آنچه که در سال 88 داشتن. اون آقام که رئیس جمهور بود گفتش که من بیشتر از تدارکات چی نیستم، و وقتی که رئیس جمهور بود اومد گفت مردم سالاری با کدام مردم، از تریبون ریاست جمهوری رئیس جمهور مردم بگه مردم سالاری با کدام مردم، یعنی ما مردم لیاقت مردم سالاری نداریم. چنین طرز فکری نمیتونه این که اون حرفو در اون موقع زد در حال حاضر نگه، براندازی نه ممکن است نه مطلوب، براندازی نه ممکن است نه مطلوب. چطوری بگن هموطنان جوان ما در کف خیابان‌های ایران، سر تا سر ایران، جونشون رو تو کف دستشون گذاشتن اومدن تو خیابونا، بیا بیرون هموطن حقتو فریاد بزن، که حق اعمال حاکمیت یکی از اصلی ترین مطالبات ماست در این زمان، در داخل خارج ایران، برای وطنمون ایران. و براندازی هم مطلوبه، دیگه چجوری بگیم مطلوبه که اون آقا میاد حکم صادر میکنه که مطلوب نیست، و هم ممکنه، هر یک روزی که میگذره ممکنتر میشه. به شما عرض میکنم هموطنان عزیزم، ما رو میترسوندن از اینه که اینا بدن، ولی اگر که اینا بیفتن براندازی بکنیم، ایران میشه سوریه، ایران میشه لبنان، ایران میشه عراق و افغانستان و لیبی. از خودمون بپرسیم در این 60 روزی که گذشته، هر یک روزی که ازش گذشته، خطر سوریه‌ای شدن ایران کمتر شده؟ هر یک روزی که به این جنبش اضافه میشه، در صورتی که به صورت خودجوش، خودانگیخته و حقوقی پیش بره آنچنان که رفته، خطر اوکراینی شدن ایران کمتر شده و میشه و خواهد شد. خطر براندازی برای اون آقایونی است که خودشون رو تدارکاتچی ولایت مطلقه، خودشون گفتن، ما نگفتیم. براندازی برای، به گفته آمار خودشون، بیش از 95% مردم ایران نه تنها مطلوبه، بلکه بسیار ممکنه و داره در اون جهت پیش میره. برگردیم به جلسه‌مون با این مقدمه کوچیکی که عرض کردم. در ضمن این فراخوانی که داده شده واسه روزهای 24، 25 و 26 هستش، که پیشنهادی که شده به نظر من بسیار جالب هست، که تاریخچه‌اش هم داریم. در مثلا قاهره در اون میدان آزادی اومدن موندن، چادر زده بودن تو خیابون ها مونده بودن، و الان هم یک همچی به اصطلاح پیشنهادی شده، همچی فراخوان این جوانان در سراسر ایران دادن که در خیابون ها بمونن مردم. عرض کردم در قاهره این کار کردن در میدان آزادی، و اون آقا اصلا موند که چیکار بکنه، علی‌رغم تمام اون پشتیبانی هایی که در داخل خارج داشت، ولی نتونست بمونه آقای حسنی مبارک. و مردم نگفتن رأی من کو، مردم گفتن که حق من کو، اینا باید برن ارحل. اگر ما بتونیم چنانچه مردم ایران در داخل و خارج با وسایلی که در اختیار دارن ادامه بدن در این خواسته که ما براندازیم، به قول مردم قاهره، مردم مصر، ارحل، اون وقت داستان به طور کلی یک داستان دیگه خواهد شد، و به زودی انشالله. یک یادی هم باید بکنیم از خانواده افکاری، و واقعا دل آدم به درد میاد که چطور اون جوان رو کشتن و چطور مادر خانواده به خصوص مادر خانم الهام افکاری الان در بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز، میگن پلاک 100 اونجا در بازداشتگاهه و اونجا همش در میزنه و مطالبه میکنه از حال و احوال فرزندش. خب برگردیم به فراخوان. داریم راجع به فراخوان مجامع اسلامی ایرانیان برای تشکیل جبهه مردم سالاری و مبارزه برای استقرار و استمرار دولت حقوق مدار لایک در ایران داریم صحبت میکنیم. لینک فراخوان رو میذارم براتون در پستی که منتشر خواهد شد. یه توضیح مختصر، امروز احتمالاً جلسه آخر خواهد بود، بخش اول به تحلیل شرایط کنونی معنیش 11 سال پیش بود، در نوامبر اگر اشتباه نکنم در نوامبر 2011 بود، بله 30 اکتبر 2011 بود که این فراخوان منتشر شد بعد از مدت‌ها رایزنی و تبادل نظر در هموطنان شما، توسط هموطنان شما در مجامع اسلامی ایرانیان، در ایستادگان بر خط استقلال و آزادی، و تولیدش، یکی از تولیداتش این بود که خدمتتون عرض کردم، لینکش هم میذارم توی سایت خودم و پستمون مراجعه میدم که ببینید که این تحلیل شرایط کنونی که اون موقع راجبش صحبت شده، انگار که همین امروز صبح نوشتن این فراخوانو. این به کسانی که نمیشناسن ایستادگان بر خط استقلال و آزادی رو که منحصرم نمیشه فقط به این مجامع، الان در سانسور و خودسانسوری یک جو پلیسی امنیتی اطلاعاتی بسیار شدیدی هستیم، بسیار بیشمارن که ایستادن در خط استقلال و آزادی. اگر که این حتی کوچکترین اغراقی بود در این عرایض من، این جنبش خودجوش یک مرتبه یک جرقه، یک شهادت یک هموطن ما 60 روز ادامه پیدا نمی کرد. اگر که تعداد ایستادگان بر خط استقلال آزادی و حقوق مداری منحصر می شد به یه نفر، دو نفر، یه گروه، دو گروه، یه مجمع، دو مجمع و بدین ترتیب. در نتیجه این بخش اولش مقدمه بوده، بخش دوم اصول بنیادین توافق رو برای تحقق یک نیروی آلترناتیو رو بیان کرده و ما به بحث گذاشتیم. از اینی که سوالاتتون و ابراز نظراتتون رو فرستادید که اگر که زنده بود همون موقع مورد بحث قرار دادم، اگر که بعدن فرستادید اونا رو بعدن در جلسات بعد مورد بحث قرار دادم. بخش سوم برخی روش‌های عملی همگرایی همکاری میان گروه‌ها و هسته‌های مردم سالار رو به عنوان نمونه ذکر کردیم. حالا داریم بخش چهارم که جمع‌بندی مفاد فراخوان و نتیجه‌گیری است. بخش سوم به خصوص مهم بود. این روزها به خصوص خیلی فشار میارن که امروز فقط اتحاد، اصلا موقع این حرفا نیست، باید فقط اتحاد کرد. اون آقایونی که اون رانت رسانه عجیب و غریب رو دارن، منتظرن که قدرت هایی که سر به آستانش ساییدن بیان از اون کنگره های آنچنانی، شورای عرض شود که دوران مدیریت دوران گذار رو راه انداخته بودن که خیلی اسباب تأسف بود که الان کجا هستن، اونها منزوی شدن توسط مردم. اونا منتظرن که ارباب قدرت براشون از اون کنگره های آنچنانی که برای لیبی و برای عراق و برای افغانستان و برای سوریه و این حرفا درست کرد و سرنوشت اونها رو آنچنان کرد که کرد، برای ما هم درست بکنن. ولی مردم ایران این علارغم خرج های بسیار عظیمی که از همون بخوام بگم از بهار انقلاب، از قبلش هم اینا سعی کردن که یک آلترناتیو وابسته رو در جیب بغل داشته باشن. شاه که میدونستن که چیه، یک آقای حمیدیان دوست عزیز من یک در کانال تلویزیونی خودشون، یوتیوب خودشون، یک مصاحبه‌ای رو با شاه، با آقای محمد رضای پهلوی گذاشتن که CIA راجب شاه چی فکر میکنه. اونم هول میشه بعد از اینکه میشنوه که این چی میگن راجبش، میگه که پس من اگر که اینجوریم، شما، من چرا آدم شما هستم، من چرا ایجنت شما هستم، مأمور شما هستم. خیلی عبرت انگیزه اونایی که دوران زرین پهلوی رو میخوان بهش برسن. این آقام با رانت رسانه‌ای میخواد بشه شاه، مادرش هم گفته که ولیعهد کی هست، اینها یادمون نره از اون زندان بد و بدتری که خودمون رو زندانی کرده بودیم و رها شدیم در این انتخابات، یکی دو انتخابات گذشته نشون دادیم که ملت رشید ایران خودش رو رها کرد از اون زندان خود ساخته بد و بدتر، دوباره در همین این دام نیفتیم و نمیفتیم و دیدیم که چطور اون رانت رسانه‌ای به هیچ جا نرسیده. حالا این عرضم به خدمت شما نتیجه گیری رو بخوام بخونم از رو، میگه که مجامع اسلامی ایرانیان تشکیل یک جبهه برای تحقق مردم سالاری و دولت حقوق مدار لائیک در ایران را پیشنهادی عملی و ممکن میداند. حالا خیلی جالبه که الان یادم افتاد که اون آقا اومده گفته که آقایی که تدارکاتچی خودشو گفته براندازی نه ممکن است نه مطلوب. این میگه که هم عملیه هم ممکن. خب البته مطلوب هم هست که راجبش صحبت کرده. در نتیجه با اون روش های عملی که صحبت کردیم برای همگرایی و همکاری، عرض کردم اون امروز فقط اتحاد بریم، من نمیخوام شاه بشم، نمیخوام رئیس جمهور بشم، اصلا خودم هم نمیدونم میخوام چی کاره بشم و نقشم چیه، ولی فقط امروز اتحاد بریم ایران ببینیم مردم چی میخوان. بله، کسی نمیگه که بریم ایران ببینیم من چی میخوام، اینو من که نمیگم، که منم میگم بریم ایران ببینیم مردم چی میخوام، ولی از همین الان در کمال شفافیت میگم من چی میخوام. این خیلی فرق مهمیه، یه تزویره که سانسور میکنه در عدم شفافیت که بریم فردا ایران ببینیم مردم چی میخوان. آخه این چه حرف واقعا غلطی، حالا توصیف دیگه ای نکنم راجبش، و حرف بسیار غلطی هست که بریم ایران ببینیم مردم چی میخوان. مردم در کف خیابانها گفتن استقلال و آزادی میخوان و هرچی که میگذره این پایبندی به استقلال و آزادی داره به اصطلاح خودشو بیشتر هویدا میکنه و اون روش هایی که پیشنهاد کردیم یک نمونه ایست از انواع روش هایی که میشه انجام داد. بنابراین براندازی، کمتر از براندازی نمیخوایم، اصلاح پذیر نیست آقا. اگر که تو ممنوع التصویر و ممنوع القلم و ممنوع الصدا و ممنوع همه چی بودی، الان آوردنت از توی ظرف آب نمک بیرون به خاطر اینه که متزلزل شده این رژیم. همونطور که آقای محمد رضای پهلوی از تو آب نمکی کسایی رو کشید بیرون، اون امینی که گفت آقا منو معاف کن، رفتش سراغ جبهه ملی، هیچ کس قبول نکرد، متاسفانه آقای بختیار قبول کرد. آقای اصحاری فرماندهان ارتش از تیمسارهای ارتش، اونم مریض شد و مریض تمارز کرد و اومد بیرون، جون خودش رو نجات داد، به جای رسونده اون رژیم رسوند و این رژیم رسونده که دیگه در داخلش هیچ مهره‌ای که بتونه اصلاحات انجام بده مقبول مردم نیست. متاسفانه کاش که همون آقای محمد رضای پهلوی هشدارهای حتی همسر خودش رو، نزدیکترین دوست خودش رو، اسدالله علم رو گوش میکرد بهش و اصلاحات رو انجام میداد، اصلاحات حقوق مدارانه، کاش که این رژیم این کارو میکرد. نکرده رسیده به اینجا که دیگه برگشت پذیر نیست، در یه جای افتاده که بازم عرض کردم همین فردا که فراخوان دادن همه بیان تو خیابون، همه برن تو خونه، همین فردا این اتفاق بیفته بر فرض محال، نمیتونیم بگیم این دو ماه اتفاق نیفتاد. این یک سرمایه گذاریه تو حساب بانکی مردم سالاری مردم واسه جهش بعدی، واسه جنبش بعدی. ولی میتونیم تدابیرمون رو، عقلهامون رو روی همدیگه بذاریم و همین این فراخوان رو مثلا به صورت حقوقی با عرض کنم که درسگیری از تجربه مردم در کشورهای دیگه، در کشور خودمون اونطور که قرار شد در سال 57 21 بهمن گفتن که حکومت نظامی از ساعت 6 4 هرچی که بود یادم نیست همه برن تو خونه هاشون، اعلامیه صادر شد که همه بیان بیرون، به یه روز رژیم دیگه سقوط فیزیکی کرد. میتونه این سه روزی که اعلام فراخوان دادن که مردم بیان تو خیابونا نرن خونه هاشون پایان سه روز بشه سقوط فیزیکی؟ کاملا محتمله. چطور محتمله که هر کدوم از ما به سهم خود به نوبه خود ببینیم که با حقوق مداری چطور میتونیم این کار رو مدیریت بکنیم؟ هممون، چه در خیابانها، چه در منزلها، چه در محل کارها، چه در داخل ایران، چه در خارج ایران، میتونیم این کار رو بکنیم. من به شما میگم این رژیم رفتنی نیست، مگر اینکه هر کدوم از ما به سهم خود به نوبه خودمون با اعمال حقوقی، نه اعمال تجاوزها به حقوق بشر که خیابونهای درختهای خیابون رو هر کدوم به اسم یه دونه ملاس یا چطور این حرفا، نه، آغوش باز واسه جذب بدنه حتی این قوای سرکوب که چه فشاری هست روشون و خانواده هاشون. این اصلا چیزی نمونده که منفجر بشه اگر که ادامه بدیم، من ادامه بدم، شمای شخصی فردی نه نوعی ادامه بدید به کنش های مردم سالارانه و حقوق مدارانتون، نه تجاوز ها به حقوق بشر. این رژیم رفتنیه، خودشون میدونن که رفتنیه. ما با باور به اینه که علی رغم اینه که این آقا میگه نه ممکنه براندازی نه مطلوبه، با باور به اینه که مردم سالاری هم ممکنه هم مطلوبه در ایران، یک کنش که برایندش حقوقی بوده رو در عرض این دو ماه گذشته مدیریت کردیم و به این ترتیب بوده که تونستیم با افکار عمومی دنیا در بیامیزیم. این رژیم رفتنی نیست مگر اینه که هر کدوم از ما به سهم خودمون در این کار کوشاتر بشیم. اینه که بشینیم بگیم ببینیم مردم چی کار میکنن، اون مردم ما هستیم، منم، شما هستیم، باید بکنیم این کارو. جمله بعدی همان گونه که در متن آمد، در اون 14 جلسه قبلی که مبسوط توضیح دادم خدمتون، این جبهه متشکل از هسته ها و شبکه های کوچک محلی و منطقه است که با توافق بر یک رشته اصول بنیادین در شکل یک میثاق محقق خواهد شد. حالا ببینید که چقدر این جمله موضوعیت داره راجع به همین امروز، 11 سال پیش نوشته شده. همان گونه که در متن آمد، تکرار میکنم، این جبهه متشکل از چی؟ نه متشکل از احزاب جدایی طلب، نه متشکل از اون گروه هایی که در خارج اپوزیسیونه، که حتی اون شخص ژن خوب گفتش که این اپوزیسیون اصلا به درد نمیخوره، زیرابشون رو زد رفت پیکارش. اون اپوزیسیونی که فلسفه وجودیش اینه که آقای خامنه‌ای نباشه، من باشم. خب اون به چه دردی میخوره؟ اون ژن خوبم به درد نمیخوره، نمیتونه بگه من میخوام شاه بشم، یه روز میگه میخوام من رئیس جمهور بشم، یه روز میگه من ولیعتم، یه روز سوگند میخوره، یه روز نمیخوره، یه روز پس میگیره. نمیتونه اینجوری زیگزگی نره کسی که حقوقی عمل نمیکنه. بر حقوق ایستادن خط مستقیمه، اگرم یه خورده انحراف پیدا میکنه به زودی میتونه برگره در به اصطلاح خط حق مداری. پس نمیگه این جبهه متشکل از احزاب، اون آقا در یک بحث تبدیل به یک بحث آزاد و مناظره شد، قرار بود اون آقا سخنران باشه، اومد گفتش که دیگه بسه، مردم توی خیابونها دیگه این دیگه اینجوری که دیگه خوب نیستش، که بایستی که مبارزه عرشبت که چیکار کرد، مبارزه حرفه‌ای. هم اینو تکرار میکرد، گفتیم آقا مبارزه حرفه‌ای یعنی چی آخه؟ مبارزه حرفه‌ای که شما میگی یعنی چی؟ گفت یعنی آموزش بدیم ساختن نارنجک رو و دیگه بعدش هم جنگ تمام عیار. به 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 به، در جلسه حقوق بشر آقا رو دعوت کردن به عنوان متخصص دموکراسی. در جلسه قبل رفیق این آقا هزار اصلا برد اونو بالا بالا که ایشون متخصص دموکراسی رو آوردن حرف بزنه، اومد معلوم شد وقتی که یه خود به چالش کشیده شد، معلوم شد که ارزم به خدمت شما فدرالیسمش یعنی نه اونی که چی میگن آرایشش میکنه، میگه جدایی طلبی، همون تجزیه طلبی خشن اول انقلاب، و دست خودش رو میکنه همون روش هایی که در ابتدای انقلاب کردن، در به اصطلاح بعد از اینه که شورای شهر سنندج رو انتخاب کردن و این احزاب که مردم سالار نیستن، حقوق مدار نیستن، رأی نیاوردن در اون شورای شهر سنندج، نارنجک انداختن. همین نارنجک هایی که این آقا میگه که بایستی که یاد بدیم مردم بسازن، همینا رو انداختن تو خونه اون کسانی که توسط مردم به درستی انتخاب شده بودن، اونا رو ترسوندن، مرعوبشون کردن، تموم شد رفته کارش. همون جنگ تمام عیار رو آقایون راه انداختن در کردستان. حالا میخواد دوباره همون کارو بکنه. میتونه؟ بله میتونه، به شرطی که ما مردم بریم تو خونه هامون، به شرطی که شما همین شمایی که الان دارید به صورت زنده گوش میدید و همین شمایی که بعداً به صورت ضبط شده گوش میدید، شما از اتاق، از میدان ساختن سرنوشت خودتون بیاین بیرون، بذارید این آقایون، حالا تجزیه که دیگه روش نمیشه بگه، جدایی هم حالا یه خورده باید توضیح بده، میگه ما فدرالیسم هستیم. ناراحتند از اینه که چرا تو زاهدان زیاد کشته شدن، چرا تو کردستان زیاد کشته نشدن، که اینا باز بگن ستم مضاعف، ستم مضاعف بر هموطنان کرد ما رفته. درسته یه ستم مضاعف از به اصطلاح دولت مرکزی، یه ستم مضاعف هم از این احزاب خشن و متجاوز به حقوق انسان ها، متجاوز به حقوق پنجگانه، نه فقط به حقوق ذاتی انسان. پس میگه چی؟ دوباره بخونیم. این جبهه متشکل از هسته ها و شبکه های کوچک محلی و منطقی، ریشه‌ای. دو نفر، پنج نفر، 20 نفر، 14 نفر، اینا اومدن همونطور که مدت ها و مکررن فعالیت های هسته ای رو به بحث گذاشتیم، اینا الان شکوفا داره میشه به صورت خودجوش در داخل ایران. جوانان در محلات مختلف وطن ما بسیار شعف انگیزه چطور انان امور رو دست گرفتن و به این افراد و گروه ها و احزاب وابسته اصلا امکان نفس کشیدن نمیدن در فضای سیاسی رسانه‌ای، با اون همه پولی که در اختیارشون هست، رانت رسانه‌ای که در اختیارشون هست. چرا؟ برای اینکه 11 سال قبل هموطنانی که ایستادگی کردن در خط استقلال و آزادی به مدت 3 دهه، در اون موقع حالا 4 دهه، میگن چی؟ میگن این جبهه که ما داریم پیشنهاد میکنیم و فراخوان داریم میدیم به مردم ایران، متشکل از من نیست و تو و اون و امروز فقط اتحاد، متشکل از چیه؟ متشکل از هسته ها و شبکه های کوچک محلی و منطقی است که با توافق بر یک رشته اصول بنیادین در شکل یک میثاق، این میثاقی که الان هست، محقق خواهد شد. در نتیجه این میثاق وحی منزل هم نیست، میشه انتقاد کرد بهش، میشه بهش اضافه کرد، ولی اگر که میخوایم هرچه زودتر و هرچه خشونت زداتر برسیم به سقوط فیزیکی این رژیم، رژیم اصلاح ناپذیر که براندازیش هم مطلوب هم ممکن برسیم، این یک وسیلهیه، تنها وسیله است ابدا. ولی اگر که با این 15 جلسه که با هم دیگه صحبت کردیم، با اون مدت ها که دوستان شما 11 سال پیش راجبش زحمت کشتن و تولید دادن، خدمت کردن به شما، هیچ منتی هم کسی سر کسی نداره، ارائه دادن، اونو میشه منتشرش کنید، میشه به عنوان یک میثاق. الان چطور میشه جلوگیری کرد از عوامل رژیم در هسته های جبهه که متشکل از هسته ها و شبکه های کوچک محلی منطقیه، چجوری بتونیم این سایبری ها رو جلوگیری بکنیم از نفوذشون در این جوانان محله های ایران؟ خیلی ساده است، در اختیارتون. 15 جلسه صحبت کردیم، یه متن چند صفحه‌ایه، اصلا هم چیز مغلق پیچیده‌ای نیست، خیلی هم ساده است. اینو ببینید که میخونه با این، اون کسی که میاد یه مرتبه میگه نمیدونم اعدام باید گردد، تیر چراغ برق و هر کسی به یه اسم نوشته شده، یا آتیش بزنیم بزنیم بکشید، این حرفا، اون میخونه با این پیشنهادی که شده یا نمیخونه؟ اگه خانایی نداره، احتمال اینی که اصلا مأمور حقوق بگیر و جیره مواجب باشه، جیره و مواجب بگیر باشه زیاده، ولی ممکنه هست نه، توسط احساساتش داره حرف به اصطلاح در جنگ روانی در واقع شکست خورده و خودش تبدیل شده به یکی از سربازان گمنام رژیم ولایت مطلقه در جنگ روانی. خب پس اینجا اصول بنیادی را در شکل این میثاق ما در اختیار داریم که میتونیم به بحث بذاریم. یه جمله بعدی، توافق بر این اصول و به خصوص توافق بر شیوه های منسجم و همسو با آنها لازمه تحقق جبهه است. پس عرض کردم اینو باید آخه یک میگه فقط اتحاد، ولی نمیگه اتحاد سر چی. آخه اتحاد اینه که مثلا بریم همه در سازمان ناتو، در ارتش اسرائیل، در ارتش امریکا اونجا بس بشینیم که الا للا برو به میهن ما، به مام وطن ما تجاوز کنه. امروز فقط اتحاد سر این؟ آخه اونی که میگه بپرس سر چی اتحاد. اینه که من الان نمیگم وقتی رفتم ایران ببینیم مردم چی میخوام، بپرس بسیار خوب تو چی میگی بر شیوه های به اصطلاح مبارزه، اون شیوه هایی که مطلوب تو هست چی هست که ما توافق بکنیم اتحاد کنیم سرش. ما واضح و روشن از 14 هست داریم میگیم، 11 سال پیش هم مکتوبش کردیم و منتشرش کردیم در فضای مجازی. جمله بعدی، باید توجه داشت که خواستگاه و مشروعیت بخش جبهه مردم سالاری مردم ایرانند. از این جمله واضح تر آخه؟ باید آخه 50 دفعه هم تکرار کرد، حالا 50 دفعه نشمردم من، ولی به تکرار مکرر گفته شده که خواستگاه و مشروعیت بخش این جبهه که داریم فراخوانشو میدیم، جبهه مردم سالاری، خواستگاهش و مشروعیت بخشش مردم ایرانن. آقای نتانیاهو نیست، آقای پوتین و شی جین پینگ نیست، آقای بایدن و اوباما و ترامپ، آقای جانسون، آقای عرض کنم که سونک حالا نیست، اتحادیه اروپا هم نیست، سازمان ملل هم حتی نیست. اونا بذارید دنبال ما بیان، ما چرا بریم دنبال اونا؟ اگه ما بریم دنبال اونا تو کاخ الیزه دست بدیم چهار تا بشینیم اونجا عکس بگیریم، و حالا معلوم نیستش که اون آقای برنارد لوی ما رو برداشته برده اونجا یا نبرده، کی بوده، ما توی توییترمون عکس گذاشتیم با آقای برنارد لوی، چه لزومی داشت شما خودتو تبدیل بکنی به یک مهره سوخته؟ چرا آقای مکرون نیاد دنبال ما؟ ما یعنی نه من، مردم ایران که اومده الانه دنبال مردم ایران رفتنش یه خورده دوچار کندی میشه، برای اینکه یه عده دوباره دارن این در اون در میزنن که عکس بگیرن و عرض کنم که مشروعیت بگیرن. و اصلا چطور ممکنه آدم برنارد لوی رو ورداره بیاد بشه دلال اینه که کی با کی ملاقات بکنه کی با کی ملاقات نکنه؟ آخه اینقدر خامی؟ دوباره تکرار میکنم این جمله رو، باید توجه داشت، بسیار مهمه که خواستگاه و مشروعیت بخش این جبهه مردم سالاری مردم ایرانند، تمام. در شرایطی که امکان انتخاب آزاد در درون کشور برای تشکیل دولت حقوق مدار وجود ندارد، یعنی الان جبهه مردم سالار شکل گرفته در داخل و خارج، تا زمانی که نماد خواستهای همگانی جامعه هست و در همکاری ها و فعالیت هایش پیوسته محل عمل سیاسی را خود مردم ایران و نه نظام حاکم و یا قدرت های خارجی می داند، مشروعیت دارد. پس تا وقتی که ما اون دولت دائمی حقوق مدار رو نمیتونیم در انتخاباتش میگن رفراندوم، آخه این چه جور ممکنه که این رژیم رفراندوم بکنه و بدون غرض و مرض، بدون خردشیشه، بدون مهندسی؟ آخه چه این دیگه بچگانه کودکستانی هم اینو میخنده بهش آخه. خب حالا میگه که تا وقتی که اون امکان تشکیل دولت حقوق مدار وجود نداره، این جبهه مردم سالار. حالا این جبهه مردم سالار کیه؟ این جبهه مردم سالار فقط اون کسیه که این سند دستشه؟ ابدا 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 ابدا. همه این گروه های کوچکی که گفتم، جملهشو میخونم: این جبهه متشکل از هسته ها و شبکه های کوچک محلی و منطقه‌ایه. خب حالا این یعنی اینه که من اینجا بشینم، بعد اون گروه کوچک، هسته های کوچک منطقه‌ای بیاد به من تلفن بکنه بگه آقا من توافق کردم، من اسمشو بنویسم بگم بسیار خوب شما رو پذیرفتم، لطف فرمودم به شما. اصلا این جبهه مرز نداره، اصلا لازمم نیستش که همدیگر رو بشناسن. الان در این جو پلیسی که هست هیچ لزومی نداره که به شکل یک جبهه فیزیکی باشه. در همین امروز عرض میکنم که مثلا این میگم جبهه مردم سالار شکل گرفته در خارج و داخل، تا زمانی که نماد خواستهای جامعه همگانیست مشروعیت داره، نه اینه که خودم بیام یک کنگرهی بسازم آنچنان که برای لیبی و افغانستان و سوریه درست کردن. نه، ریشه‌ای الان این جبهه مردم سالار شکل گرفته و مشروعیتش هم خود مردم و در داخل ایرانه. حتی ممکنه روحش هم خبردار نباشه از این سندی که ما داریم الان راجبش صحبت میکنیم. این بسیار شعف انگیزه که داریم 15 روز 15 هفته راجبه یک سندی صحبت میکنیم. شروع صحبت ما قبل از این جنبش بود، ادامه پیدا کرده که امروز 2 ماه ازش گذشته. میبینیم که بیمعنی نشده حرفامون، اصلا ادامه دادیم. یک واو، یک نقطه من کم نکردم از این فراخوانی که 11 سال پیش صادر شده. چرا؟ آیا اون کسانی که این کارو کردن مثلا یک تافته جدا بافته این، اونایی که نشستن با هم دیگه با دوستی، با صفا، با محبت رایزنی کردن، چنین سندی رو دادن بیرون، اونا مثلا 6 تا انگشت دارن، مردم ایران 4 تا انگشت دارن؟ اصلا اینطور نیست. این توانایی است که در افراد، به خصوص در ایرانی ها با سابقه تاریخی که دارن، به خصوص در این چند دهه اخیر سابقه تاریخ معاصری که دارن، وقتی که حقوق رو بهش تکیه میشه، امروز فقط اتحاد بر سر حقوق باشه، اصلا این چیزا میاد بیرون از پندار آدم، از پندار حقوق مدار این چیزا میاد بیرون. مگه من گفتم که بلافاصله بعد از فوت مهسا تو همون بغل مریضخونه شروع بشه جنبش؟ این اعلامیه رو، این فراخوان رو من دادم دست مردم که بیان در همون روز جنبش، در همون روز شهید شدن مهسا بیان تجمع بکنن، و روز خاکسپاریش بیشتر و روز 40مش بیشتر. نه، اینطور نیست. چشم ندوزید به اینه که حالا اینایی که به اصطلاح در خارج رانت رسانه‌ای دارن اونا هستن که جبهه مردم سالار. نه، اصلا اینطور نیست. جبهه مردم سالار ما هستیم. ما یعنی ما مردم ایران، نه اینکه من و یک گروه خاص. یعنی ما مردم ایران که بیشماریم و بیشمارتر میشیم هرچی که میگذره، و در کف خیابونها در ایران و خارج از ایران داریم فعالیت میکنیم. در دوباره میخونم: در شرایطی که امکان انتخابات آزاد در درون کشور برای تشکیل دولت حقوق مدار وجود ندارد، جبهه مردم سالار شکل گرفته در خارج، در داخل و خارج، تا زمانی که نماد خواستای همگانی است، تا زمانی که نماد خواستای همگانی جامعه است و در همکار، یعنی به محض اینه که هر کدوم از این جبهه ها، هر کدوم از این هسته ها، هر کدوم از این گروه های کوچک پاشون رو کج گذاشتن. یه مرتبه گفتن مردم سالاری با کدوم مردم حرف اون آقا رو زدن، اون دیگه نماد خواستای همگانی نیست، چرا که حقوقی صحبت نمی کنه. تا زمانی که نماد خواستای همگانی جامعه است و در همکاری ها و فعالیت هایش پیوسته محل عمل سیاسی خود را مردم ایران و نه نظام حاکم و قدرت های خارجی می داند، مشروعیت دارد. پس پشت به قدرت، قدرت های خارجی، پشت به قدرت، قدرت‌های داخلی، پشت به قدرت‌های خارجی، غربی و شرقی، پشت قدرت‌ها داخلی و خارجی، خصوصی و دولتی، دولتی و غیر دولتی. ادامه میده که جبهه مردم سالار به هدف شکل‌گیری یک رشته حرکت‌های هماهنگ و اصولمند در مسیر انحلال رژیم جمهوری اسلامی که باید از نظر من تو ممیزین گذاشت، برای اینکه نه جمهوری است و نه اسلامی، می تواند در جهت تدارک مقدمات یک سازوکار، یک مکانیزم، یک سازوکار عملی مانند مجلس مؤسسان یا کنگره ملی و امثال آن گام بردارد. اینم که بسیار واضحه. باز دوباره میگه تا چه موقع. اینطور نیستش که بیایم بگیم خب این یه جبهه شد، این جوانان این محله فلانی حرفا، بعد بگیم که دیگه حالا هر چی که گفت اون بیاد بر سر ما سوار میشه. نه، اینطور نیست. تا زمانی که نماد، جمله قبلی رو میخونم، تا زمانی که نماد خواستهای همگانی جامعه است، یعنی در واقع تا وقتی که حقوق مدار عمل میکنه، میتونه اون وقت اون هستش که میتونه کنگره ملی رو راجبش صحبت بکنه، آنچنان که مثلا در هند شد. اون هستش که مجلس مؤسسان رو، شورای به اصطلاح هماهنگی مثلا رسانه ها رو در محلات مختلف، ما در مورد فعالیت های مردمی برای مدیریت مردمی رسانه ها در دوران گذار صحبت کردیم در چند جلسه، به سایت من مراجعه بفرمایید، در همین گروه جمهوری ایران به اصطلاح صحبت مدیریت شو کردیم. همونجور مدیریت به اصطلاح جبهه. بله. جمله بعدی، گفتگوهای مستقیم و مداوم در خصوص تشکیل جبهه مردم سالاری میان همه نیروهای معتقد به اصول مزبور در اسرع وقت ضروری است. پس اینم باز حرف دل امروز هست. الانه میبینیم که فعالیت‌ها بین گروه‌ها زیاد شده، بین افراد زیاد شده. بسیاری تلفن میزنن، به همدیگه تماس میگیرن، همدیگه رو میبینن، بریم بشینیم توی کافه یه خورده صحبت بکنیم، بریم یه خورده قدم بزنیم، یه خورده صحبت بکنیم. این جمله حاکی از اون هست. گفتگوهای مستقیم و مداوم در خصوص تشکیل جبهه مردم سالاری میان همه نیروهای معتقد به اصول مزبور در اسرع وقت ضروری است. در اسرع وقت ضروری است. در اسرع وقت. مثل اون به قول خودشون اپوزیسیون، نیرویی که معتقد هست به حقوق مداری نمیتونه کند حرکت بکنه در این ایام. همه نیروهای معتقد به اصول مزبور نمیتونه بگه که حالا ببینیم چی میشه، یه وقتی ضروری است. نه خیر، در اسرع وقت ضروری است. تهیه کنندگان این عرضم به خدمت شما فراخوان در جمله آخر میگه که مجامع اسلامی ایرانیان که 40 سال پیش شکل گرفت، بیش از 40 سال پیش، مجامع اسلامی ایرانیان آماده است در مراحل مختلف جبهه تشکیل جبهه مردم سالاری و سازوکار مورد توافق اکثریت فعالانه همکاری کند. اینجا اعلام آمادگی کرده برای همکاری، نه واسه شاهنشاهی، برای همکاری. خب مجامع اسلامی ایرانیان همونطوری که یه موقعی حساسیت بود نسبت به انقلاب، حالا جوانان وطن میان تو خیابون، نه با دستور من، نه با دستور انقلابیون که هنوزم انقلابی هستن، نه با دستور اون کسانی که خودشون رو انقلابی جار زدن و در واقع ضد انقلاب هستن و رأس قدرت هستن یا افتادن کنار از قدرت، مثل اون آقایی که میگه براندازی نه ممکنه نه مطلوب. میبینیم که خود فرزندان این وطن ما میگن این دیگه اعتراض و این حرفا نیست، اسمش اونه که هست بگو، انقلابه. اسلام هم اینه که اینا میگن نیست، همونطور که انقلاب اونه که اونا میگفتن نیست، اسلام هم اینه که اینا میگن نیست. مارکسیسم هم اونی که آقای لنین میگفت نیست، اونی که آقای استالین میگفت نیست، اصلا یه چیز دیگه ای شد. لیبرالیسم هم یه چیز دیگه ای بود و یه چیز دیگه ای شد، حالا شده ترامپ و جانسون و عرض کنم که سارکوزی و اینجور چیزا. همونطور که کلیسا، عیسی مسیح همچی چیزی اصلا تو فکرش بود که در قرون وسطا اتفاق افتاد؟ نه، مسیحیت عیسی مسیح یه دینی بود، مسیحیت کلیسای قرون وسطا یه دین دیگه بود. جنگ روانی در عرض این 40 سال به خصوص بعد از سقوط روسیه شوروی، دشمن میخواست، قدرتها دشمن میخواستند، و چه بهتر از اسلام به خاطر انقلابی که در اسلام اتفاق افتاد. همونطور که انقلاب در مسیحیت اتفاق افتاد، انقلاب در اسلام هم اتفاق افتاد، انقلاب اسلامی به این معنا. منتها اون چیزی که اینها به اسم اسلام در حلق مردم به زور فرو کردن، دست کمی از اون تمدنی که اون آقا به زور هم میخواست ما رو به دروازه های تمدن بزرگ ببره نداره. جفتش یه شکله، جنس قدرت داره. میبینیم که مردم باورمند تو خیابون‌ها هستن، نمیپذیرن که نه با انقلابشون نه با باورشون 40 سال بیشتر از 40 سال که بازی کردن. این سانسورها را نپذیرفته دهه 80، دهه 70 دارن دنبال روی میکنن و دهه 60 ها هم همینجور. اون کسانی که بدتر از این رژیم دگراندیش ها رو باهاش مبارزه میکنن، میجنگن، دست کمی از این رژیم ندارن، اون اپوزیسیون که میگه اینه که مسلمون من نمیتونم باهاش کار بکنم، نمیشه. این فراخان لایکه. یکی از من پرسیده بود آخه مجامع اسلامی و لایک، آقا آخه بخون ببین چی گفته. 15 جلسه اومدم توضیح دادم راجب لایسیته چقدر توضیح داده شده. آخه بخون، حساسیت نداشته باش که یه اسم اسلامیات کهیر میزنه بعضیا، همونطور که کهیر میزدن وقتی میگفتی انقلاب. حالا مردم ایران به واسطه منقلب شدن دهه 80 دارن کم کم به تدریج منقلب میشن. دهه 80 انقلابشون، منقلب شدنشون سرایت کرد به دهه 70. این دوتا انقلابشون، منقلب شدنشون سرایت کرد به دهه 60. همینجور داره پیش میره. و اگر این طور پیش بره، بر اساس حقوق یه سندی رو پیشنهاد کردیم 11 سال پیشه، با دوستی، با عشق، با صفا، با محبت، با صلح دست دوستی دراز میکنیم به تمام افراد و گروه هایی که حاضرن بر اساس حقوق اتحاد کنن. اون وقت میشه راجب همکاری صحبت کرد، میشه راجب امروز فقط اتحاد صحبت کرد، در این که شفافه، نمیگه بریم ایران ببینیم مردم چی میخوان. مگه ما نمیگیم بریم ایران ببینیم من چی میخوام؟ ما میگیم بریم ایران ببینیم مردم چی میخوان. ولی از حالا باید بگیم مزورانه، مخفی نکنیم خواست خودمون رو، در استقلال آزادی داد بزنیم که چیه تو ذهنمون، پندارمون کجاست. در این صورت هست که این جنبش میتونه به مردم سالاری برسه. در این صورت هست که سقوط فیزیکی این رژیم هرچه سهل الوصول تر خواهد شد. دوباره تکرار میکنم، سودان 4 ماه، الجزایر 2 ماه، مصر 18 روز، تونس 10 روز، رومانی 8 روز سقوط کرد یا تغییر و تحولات بسیار عمده اتفاق افتاد. الان 60 روزه که تغییر و تحولات بسیار عمده در میهن ما اتفاق افتاده، کاملا خودجوش، خودانگیخته، مستقل، آزاد. اگر همین ادامه پیدا بکنه، سقوط فیزیکی و خشونت زدای این رژیم نزدیکه. نمیگم به امید آن روز، برای اینکه اون انفعاله، میگم که به امیدی که من به فعالیت‌های خودم بیافزایم که اون روز زودتر بیاید. این دوتا دید متفاوته. نمیگم دعا بکنیم که بره این رژیم، اونو باید بریم تو جای چمکران هم یه چیزی بندازیم، نه، میگم که ببینم چجور میتونم بیشتر فعالیت بکنم، بیشتر حاضر باشم در میدان ساختن سرنوشت خودم که هرچه زودتر این رژیم رو بر بیاندازم. ما میتوانیم، ما توانا هستیم. ما اگر که به توانایی خودمون ایمان داشته باشیم، آنچه که برازنده ایران و ایرانی هست بسیار در دسترس هست. ما 60 روزه که خطر سوریه شدن ایران، خطر ارزم به خدمت شما لبنانی شدن، اوکراینی شدن ایران رو کم و کمتر کردیم. و اگر که ادامه بدیم با این روش هایی که داریم پیش میریم، باز هم این خطرات رو کم و کمتر خواهیم کرد. با امید فعالیت های بیشتر. از توجهتون بسیار متشکرم.